ساله دارین کار وکالت میکنین. بنده در حوزه حقوق عمومی قوانین متعدد هست، حتی خود قضات دیوان عالی که بنده اخیرا خدمت حدود 10-15 نفرشو رسیدم، فهم از بس قوانین بروز میشه گاهی مواقع خود ما از صفر باید شروع کنیم. این صحبت قاضی که 60 و اندی سال در دستگاه قضاست، پس این ادعا که اگر لزوماً فردی وکیل بود پس حرفه‌ای هست، پس تسلط کامل به قوانین داره، این حرف اشتباهه. و این حرف که اساساً هر کسی که دانش آموخته حقوق بود و وکیل نبود اون توانایی دفاع حرفه‌ای از حق در واقع موکل خودش رو قربان نداره، این هم یک اشتباهه. ما باید نه اجازه بدید، این اصلی که ما از افراد حرفه‌ای جهت امور متعدد و مختلف از جمله بحث دفاع موارد حقوقی و کیفری استفاده بکنیم، حرف درستی از افراد متخصص. اما اینکه اگر اون فرد متخصص پروانه وکالت داشت یا پروانه وکالت نداشت، این رو معیار قرار بدیم، اون رو شما باید از جهت دیگه‌ای بهش بپردازین. اتفاقا اگر ما میخوایم بگیم که کسی رو ما در دادگاه داشته باشیم که پروانه وکالت داره، اصلا و اساسا دیدگاه موافقین با این از جهت دیگه‌ای بوده. همین موضوع بارها در مجلس و بارها در شورای نگهبان هم مطرح شده. سال 66 به استناد مبانی شرعی، خب یکی از عزیزان عضو کانون وکلا هم تو برنامه تلویزیونی مطرح هم که این جایگاه شرعی داره، فقها به صراحت اعلام کردن از ماده 109 قانون مجازات خلاف شرعه. حصری بودن در شرع جایگاهی نداره که شما حصر به این داشته باشی که حتما وکیل استفاده کنی، شما میتونی هر کسی رو استفاده کنی. خب پس یک مبنای شرعی داره. همین اخیراً سال 90 قانون مجازات اسلامی، مرکز فقهی مشورتی فقهی شورای نگهبان که الان من نظریاتش رو همراه هم هست، اونا میگن خلاف شرعه. حتی تا آیت الله معمه و دیگر بزرگان این میگن خلاف شرعه، ولی ما پذیرفتیم. مبناشو چیه در پذیرش؟ نظم عمومی. تنها دلیلی که ذکر شده برای پذیرش این که ما توجه بکنیم به بحث وکالت، ذکر میکنن که الان من متن صحبت‌های بزرگان همراهم هست، حفظ نظم عمومی. اگر میخوایم به اون مسئله پردازیم از این جهت بپردازیم، وگرنه ما از جهت حرفه‌ای بودن که کسی روش حرفی نداره. ما اساتید مبرزی داشتیم مثل دکتر کاتوزیان، مثل بسیار اساتید که پروانه وکالت نداشتن یا اساسا کارشون وکالت نبوده، قاضی بودن. الان شما اساتید متعددی در دانشگاه‌ها دارین که اصلا وکلا اگر آنچه را هم بلدن زیر دست همین آقایون یاد گرفتن یا زیر دست همین اساتید یاد گرفتن. بحث ما جایی که افراد متخصص و توانمند به جهت عدم برخورداری از پروانه وکالت امکان حضور در محاکم ندارن، و افرادی هم که حتی ممکنه تخصص نداشته باشن پروانه داشته باشن امکانش هست براشون. حالا ما اون یکی این موردش رو نمیتونیم اشکال بگیریم، به هر حال پروانه داره. ما بایستی در جهت تقویت تخصص اون فرد وکیلم در دوره در واقع فعالیتش با سازکارهایی رو در نظر بگیریم. اما در خصوص افراد توانمند، چرا مثال دانشجوی حقوق لیسانسه معدل 14 رو میزنین؟ شما به دانشجوهای دکتری و فارغ التحصیلان دکتری دانشگاه‌های ما الان پروانه رو نمیدین. شما به مدیران دفاتر دادگستری میدین که طرف اصلا ممکنه اطلاعات حقوقی لازم رو نداشته باشه. اگر میخوایم پروانه بدیم،
داشتن با پروانه وکالت داشتن متفاوته. هر لیسانس و فوق لیسانس دکتری حقوقی هنر وکالت و دفاع نداره. دفاع یک فن، یه تخصصه. همون دکتری که شما میگی ممکنه سوادش از خیلی از وکلا بالاتر باشه، پس چرا آزمون شرکت میکنه قبول نمیشه؟
خب اگر بنده میخوام این رو عرض کنم.
اجازه بدین خب منم عرض کنم دیگه.
شما الان به بسیاری از بزرگوار وقتی که ما شروع کردیم از ساعت 10 تا الان نزدیک نیم ساعت مبحث رو حضرت عالی صحبت کردیم، ما ورود نکردیم، نه ایشون ورود کرد نه بنده ورود کردم، ولی با این روش ورود به مبحث نکرد. اگر ایشون بفرمان حرفش درسته، ولی شما نمیتونیم
اجازه بدین تشخیص این که کی صحبت کنه. اولا با شما نیست جلسه رئیس داره.
خب دیگه
حضرت عالی
به بنده میگین اجازه بدین ما بزنیم
جلسه رئیس داره. شما این چیزی که فرمودید
جناب محمدی اجازه بفرمایید. این که میفرمایید که بسیاری از لیسانس های حقوق هستن ممکنه سوادشون از خیلی از وکلای با تجربه بالاتر باشن،
من نگفتم این... لیسانسه. دوباره شما موضوع رو
حالا فوق لیسانس دانشجو دکترا استاد دانشگاه درسته؟
بله.
من خدمت شما عرض میکنم این دکترا یا لیسانس حقوق یا فوق لیسانس حقوق وقتی که کانون وکلا قبول میشه، اولا از این فیلتر سختی گذشته، یعنی در یه رقابتی برنده شده که نشون میده نشانه هایی از نخبه‌گری داره.
یعنی اونی ببخشید که دانشگاه تهران بوده، دانشگاه شهید بهشتی بوده،
من بین صحبت شما صحبت نکردم، شما هم رعایت کنید من صحبت کنم.
آزمونی رو قبول شده یه 4 دوره کلاس تست زدن اون مهارت رو داره.
یکی از بدیهیات مذاکره و بحث کردن اینه که اجازه بدی طرفتون هم صحبت کنه، اینکه شما هی بپره تو کلامه، این که
حالا ایشو فرمودن که
هنر نیست
تو بحث گفتگو. ببخشید
مثلا تو بحث مذاکره ببینید، همین دکترا و فوق لیسانس حقوق وقتی آزمون شرکت میکنه میاد 18 ماه دوره کارآموزی میبینه، بعد از 18 ماه تمام دروس حقوقی رو یک بار به صورت شفاهی و یک بار به صورت کتبی امتحان میده. اگه قبول نشد پروانه وکالت بهش نمیدن.
چه دروسی رو امتحان میدن؟ لطفاً بفرمایید که ما بدونیم اون تمام دروسی که فرمودین کدوم هست.
ما که اینجا نمیخوام بحثای اختبار رو
نه، میخوام ببینیم چه دروس
حقوقی دیگه.
خب کدوم
دروس مرجع حقوقی از جمله قانون تجارت، آیین دادرسی کیفری، فن دفاع، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی و غیر ذالک.
یعنی همه دعاوی ما مربوط به همین حوزه هان.
بعد این وقتی
ما هیچ دعوایی در حوزه حقوق عمومی
وقتی
نداریم،
وقتی که دوره کارآموزی
چرا ببخشید شما در آزمون وکالتتون در آزمون وکالتتون هیچ کدوم از دروس حقوق عمومی دیده نشده؟ وکیل شما در اکثر پرونده های زمین در مربوط به کمیسیون ماده 100 بایستی تخصص حقوق اداری داشته باشه، ولی تخصص ندارن و میاد تو اون پرونده ها ورود میکنه تو آزمونتون، تو کارآموزیتون اینها هم دیده نشده.
شما اجازه بدید من کلام منعقد بشه.
حالا آقای باقری
به این سوالات پاسخ
نمیشه دیگه. نمیشه دیگه. من دارم عرض میکنم جلسه مدیر داره، شما هی میپری کلام منو قطع میکنی.
اجازه بدید
این فرد وقتی که کارآموزش تموم میشه باید از اون امتحانهای سخت عبور بکنه و در اون 18 ماه هم تحت نظر یک وکیل سرپرست کارآموزی میکنه و کاراش تحت نظارت ایشون، تهیه لوایحش، تنظیم دادخواستاش و غیر ذالک. خب شما نگاه بکنید، من عرضم اینه، این فرد وارد عرصه وکالت میشه، 10 سال 15 سال به صورت حرفه‌ای کار دفاع و وکالت انجام میده. یعنی شما میفرمایید این فرد با این تجربه و این تخصص اگر در مقابل یک دانش آموخته حقوق که هیچ کدوم از این تجارب و تخصص و هنرها رو طی نکرده قرار بگیره، شما میفرمایید دانش آموخته حقوق که همشون هم دختر خود من فوق لیسانس حقوقه، همه اینا فرزندان ما هستن، برادران و خواهر ما هستن، ما اصلا بحث بی سوادی رو من مطرح نکردم. سطح سواد متفاوته، باید قبول کنیم، به هر حال باید قبول کنیم که یه وکیل 20 سال سابقه کار، 30 سال سابقه کار از یه دانش آموخته محترم عزیز حقوق تجربه و تخصصش بالاتره.
ببخشید باقری، بنده عرض کردم وکیلی که بعد از دوره کارآموزی میفرستین اون 20 سال سابقه نداره. ما قرار نیست در مباحث خلط کنیم. بله من هم عرض میکنم که کارشناس حقوقی که 50 سال تو نهاد در واقع دولتی در حال فعالیت حقوقی در خصوص موضوعات تخصصی اون اداره است، اون تخصصش از یک وکیل سطح پایین با 2 سال کارآموزی کمتره، اون توانایی دفاع بهتری از اون اداره داره؟ خب قطعا نداره. اینها مغلطه است، اینها خلط مبحث کردنه.
جناب دکتر نورایی
اتفاقا در همین ماده 32 شرایطی که حضرت عالی میفرمایین برای همون مراکز دولتی هم که گفته میتواند ذکر کرده، بندی که دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با 2 سال سابقه کارآموزی همون فنی که حضرت عالی میگین، بحثش فقط عدم امتحانیه که اینجا طرف سطح استعداد و تواناییش رو در یک آزمون سراسری گذرونده، به فضل در دانشگاه لیسانس یا شهید بهشتی برجسته ترین دانشگاه های ما با رتبه 1-2-5 هر رتبه وارد شده، لیسانسش رو گرفته، الان یک دوره کارآموزی 2 ساله رو گذرونده، وارد در واقع کارشناس حقوقی شده، کارشناس حقوقی و نماینده حقوقی یک مؤسسه شده، یک بنگاه دولتی شده.
شما دکتر نورایی
از این بحثی که
این نکته‌ای که حضرت عالی بفرمایین لزوماً این افراد حرفه‌ای نیستن و لزوماً اون افرادی که پروانه میگیرن حرفه‌ای، این اساساً غلطه. ما در تمام پرونده‌های اقتصادی کلان چه دولتی باشه چه غیر دولتی باشه دقیقاً باعثی از حرفه‌ای‌ترین افراد و مجربترین افراد استفاده کنیم، حتی نه وکلای 15 سال سابقه، وکلای قدری که حتما خیالمون راحت باشه منافع عموم رو تأمین میکنن. اون حرف درستیه، حتی حقوقدانانی که حتی ممکنه پروانه وکالت، ولی از این چطور شما بعد از اینکه یک قاضی دوره خدمتش 30 سالش تمام میشه پروانه بهش میدین، با آزمون پروانه میدین؟ میگین تجربه داره، میگین ایشون به این توانمندی و فن دست پیدا کرده. اگرچه به بسیاری از افرادی که میدین اینو قائل نیستین، شما یک فردی که 10 سال سابقه یا بعد از دوره اتمام دوره خدمتش یا به استاد دانشگاهی بعد از 10 سال سابقه تدریس هیئت علمیش یا به یک در واقع کارشناس بعد از اتمام در واقع دوره خدمت شما پروانه وکالت میدین بدون آزمون؟
کی میگه؟
جناب دکتر نورایی
ما با استاد دانشگاه
از قضات آزمون میگیرید؟ از قضات آزمون میگیرید؟ از مدیر دفاتر دادگستری آزمون میگیرید؟
قضات نه، ولی شما فرمودید یه استاد دانشگاه
اگر مبنا اگر مبنا آزمونه پس همه رو آزمون بگیرید ببینیم کیا صلاحیت داره. ضمن این که ببخشید موضوع ما اینها نیست، چون بحث حضرت عالی ببخشید به انحراف میگه
فرصت محدوده. من خواهش می‌کنم که
اجازه بدیم بحث رو ببخشید،
خواهش می‌کنم.
موضوع هیجانی شدن و نمیدونم شعار دادن،
اگر حرف از رفع انحصار زدن شعاره، خب بذارین شعار باشه. خیلی از چیزها شعار بود ولی تعارض منافع، خیلی از چیزها شعار نبود، تعارض منافع تبدیل به شعارشون کرد.
چیزی که شما میفرمایید
بنده دارم شعار میدم، عرض میکنم حضرت عالی دارین با سیر منطقی تو میفهمین که
لطفاً بس متوقف کنین، بس رو به بحث اصلی برگردونیم. من یه سوال از آقای دکتر محمدی بپرسم، بس وارد اون بحث بخش اصلیش بشه. آقای دکتر محمدی ببینید، یه بحثی مطرح شد الان در مورد دعاوی بزرگ، دعاوی کلان، دعاویه بالاخره چیز در بخش خصوصی دولتی، از اون طرف بالاخره بخش مهمی از فعالای بخش خصوصی، فعالای همونجوری که آقای غزنوی اشاره کردن فعالای کوچیک هستن، فعالای متوسط هستن، دعاویشون دعاوی بزرگی نیست، دعاوی کوچیکیه، اصلا سایزشون سایز بزرگی نیست، سایز کاریشون سایز بزرگی نیست، ولی خب میدونیم که توی روند دادرسی باید زمان زیادی صرف بکنن، قطعا از هیئت مدیرشون خودشون نمیتونن شرکت بکنن توی اینا. اصلا بحث سر این نیست که یک شرکت بزرگ برود وکیل بگیرد یا نگیرد، شرکت بزرگ، شرکت‌های خصوصی طبعا به منفعت خودشون نگاه میکنن. سوال اصلی اینه چرا ما تو دعاوی کوچیک، چرا توی دعاوی کوچیک، چرا برای شرکت‌های کوچیکی که کم توان هستن، توان گرفتن وکیل ندارن، چرا توی اینها هم اینها رو مجبور میکنیم؟ یعنی ببینید موضوع سر اجبار و اختیاره، موضوع سر این نیست که ما وکیل بگیریم یا نگیریم، موضوع سر اینه که بالاخره چرا باید اجبار بشه اون کسی که در دعوای کوچیکی داره، شرکت کوچیکی داره، یا ممکنه 10 تا موضوع کوچیک داشته باشه، 50 تا موضوع کوچیک ساده داشته باشه، چرا در مورد اونها مجبورش میکنیم که وکیل بگیره؟ اگه میشه برای اینکه بحث به بحث چیز اصلی خودش برگرده راجع به این.
من اجازه میخوام که این مقدمه من ناتمام بود، خیلی سریع اینو عرض کنم. من نمیدونم جناب فروزنده، ما چه اصراری داریم که همه چی رو در کشورمون به صورت آزمون و خطا پیش بریم، همه چی رو خودمون تجربه کنیم؟ چرا از تجربه های کشورهای موفق استفاده نمی کنیم؟ ما میایم قوانین رو مثلا از فقه و از قانون فرانسه اقتباس میکنیم میگیریم، ولی در عمل هیچ توجهی به روی کرد و عمل کرد اونها نداریم. امروزه این چیزی که من میگم، این چیزی که ما داریم میگیم اجباری شدن حالا استفاده از وکلا در کشور ما، که خب عملی نشده، هر زمان که خواسته قانونی تصویب شده جلوش گرفتن، ولی در اکثر کشورهای دنیا وجود داره. مثلا من فرانسه رو عرض میکنم خدمتتون، در فرانسه در قرن 14 میلادی وکلا برای خودشون صنفی داشتن، تشکیلاتی داشتند، به صورت مرتب در دادگاه ها از اینها استفاده می شد. انتظامات وکلا در ابتدا در دست پارلمانشون بود، ولی بعدا مستقل شدن در قرن 14 میلادی. بعد از اینکه انقلاب فرانسه پیروز میشه، از اونجایی که مؤسسین انقلاب دید خوبی نسبت به وکلا نداشتن و معتقد بودن که وکلا در سیاست دخالت میکنن، اینها اومدن اتحادیه وکلا رو منحل کردن. وکلا قبل از اون حق داشتن که لباس رسمی انتخاب کنن و بپوشن، اومدن این حق رو ازشون گرفتند. افرادی رو برای دفاع در دادگاه ها اینا گماردن که به صورت غیر رسمی و بدون شرط معلومات. نتیجه چی شد؟ یه نتیجه که من عرض کردم در کشور خودمون تجربه کردیم، یه نتیجه در کشور فرانسه. نتیجه فساد، دسیسه کاری، تقلب و اخاذی بود، تا اینکه اینا دوباره مجبور شدن در زمان ناپلئون دوباره دانشکده های حقوق رو اومدن تأسیس کردند. اون شرایط قبلی که برای وکیل شدن ضرورت داشت اینا رو احیا کردند. حتی خود ناپلئون که چندان تمایلی نداشت که فرمان برقراری صنف وکلا رو دوباره امضا کنه، به اصرار صدر اعظمش نهایتاً در سال 1810 میلادی اینا هم امضا کرد. پس اینا این تجارب رو پشت سر گذارن. چرا ما دوباره میخوایم اینا رو تجربه کنیم؟
ما میرسیم به شما دارید تجربه مونم. فرانسه و ناپلئون و فلان اینا رو میگید. بله. ما خب تو کشور خودمون تجربه کردیم، ما این تجربه خودمون رو ول کنیم برای قرن 18 و فلان و اینا که ناپلئون چی کار کرده. مسئله اینه، این الان در کشور ما یکی از مسیرهای رونق تولید اینه که ما کسب و کارهای کوچک و متوسط رو راه بندازیم و شرایط فعالیت برای اینا فراهم کنیم.
من عرض میکنم خدمتون، خب الان مشکل و مسئله اصلی ما چیه جناب سنگبوری؟
ببین الان این دوستان
حق الوکاله است، مشکل ما الان چیه؟
مسئله اینه، ما این دوستان رو اجبارشون کردیم که وکیل بگیرن. خب البته حالا طبق اون چیزی که آیه دکتر باقری فرمودن اجباری به اون معنی
اجبار نیست. اگر بخواهن برن دادگاه حالا شما یا باید خودشون برن یا از وکیل دادگاه.
یه کارگاه رو در نظر بگیر، یه کارگاه 10 نفره 20 نفره، یه مشکل حقوقی پیشه، البته در سال ممکنه چندین بار مشکل حقوقی براش پیش بیاد. یه مدیر عامل شرکت، رئیس حالا اون کارگاه، این وقت داره بره دادگاه رسیدگی کنه به این موضوعات؟ مثلا نمیتونه وارد این فضا، اونم با این وضعیت تولید ما. لذا باید چیکار کنه؟ یه نفر جاش بفرسته. قانونم اومده گفته شما باید وکیل بگیرید. حالا تصور کن این تولید کننده برای هر دعوای کوچیکش، حالا اصلا پرونده هم نباشه، اصلا میخواد بره دادگاه، یه کار حقوقی کوچیک داره، بهش میگن تو باید بری وکیل بگیری. این وکیل باید بره تام باطل کنه، حق الوکاله بهش بده. خب پدر این در میاد. شما نشستید اینجا، حالا آیه غزنوی هم هستن، مثلا اون سوالی که شما ازشون پرسیدید خب مشخصه، میگه اگه من دعوام 5 میلیارد باشه 20 میلیارد باشه، میرم یه آدمی پیدا میکنم که بتونه، چون طرف مقابلش بالاخره قدره دیگه، یه آدمی میاد که از پس اون بر بیاد. ولی دعاوی کوچیک، این شرکت های کوچیک متوسط عمده دعاویشون کوچیک، از زیر 100 میلیون فلان و اینها. وکلا هم چنین دعوایی اصلا قبول نمی‌کنه.
چند سنگوره همین سوال رو
همین چند وقت پیش
گفتید، جناب فروزنده از بنده کردن، الان میرسیم به همین پاسخ.
من یه نکته
عرض بکنم. جناب سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام
وقت کوتاه بفرمایید که ما
بله من کوتاه
شرکت
داشتم. چطور میگیم که اگر که غیر حرفه‌ای عمل داشته از افراد غیر وکیل استفاده بکنیم مفسده ایجاد میشه. بعد میام رسماً یه کاری میکنیم که وکلا همون پول رو به صورت رسمی بگیرن. خب این که خیلی مغلطه ایجاد کردنه در یه موضوعیه و بعد استفاده به نفع کردنه.
ببینید اولا وکلا جناب
من اجازه میخوام که
دکتر محمدی صحبتشون تموم
کنه، جواب فرمایش شما رو بدم. ببینید ما الان جناب فروزنده مسئله اصلیمون چیه؟ حق الوکاله است یا این اصلا استفاده از نماینده حقوقیه؟ استفاده از نماینده حقوقی به خاطر حق الوکاله است دیگه، درسته؟
بله.
اگر حق الوکاله رایگان بود چه این شرکت‌ها چیکار می‌کردن؟ فرض کن رایگان بود یا ناچیز بود چیکار می‌کردن؟
از وکیل استفاده می‌کردن که تو شکی نیست که
زنده بود.
اما رایگانه، این که اصلا
نه زنده بود فرض می‌گیریم، نه فرض می‌کنیم، بس این نشون میده که
فرضتون اشتباهه.
نه اجازه بفرمایید. جناب غزنوی اجازه بفرمایید.
داشتیم گفتیم که مشکل پیدا میکنه اگر برای هر پرونده بخواد وکیل بگیره. با این حق الوکالایی که سرسام مادر زیاد میشه.
خب ببینید اولا که من به این میخوام برسم که الان مسئله ما چی هست؟ حق الوکاله هست. درسته حق الوکاله است. اجبار بودن حق الوکاله
اجباری بودن.
اولا کاری ندارم که
بله که بخشای دولتی بله. بتونن از غیر وکیل استفاده کنن، نماینده حقوق بفرستن، بخش خصوصی که باید حمایت بشه این موظف بشه و مجبور بشه وکیل بگیره.
من کاری ندارم که بر جناب غزنوی من کاری ندارم که الان حق الوکاله ها بالا نیست. خیلی از این شرکت های خصوصی با حقوق بسیار ناچیزی الان دارن از خدمات وکلا استفاده میکنن با حقوق بسیار پایین.
بله
من کاری به این ندارم. من میخوام بگم که اگر واقعا مشکل ما حق الوکاله هست، فرض میگیریم که حق الوکاله بالا هست، ما باید این مشکل رو حل کنیم. نباید بیایم یه قانون، یه استثنایی که قبلا به صورت غلطی وارد حقوق ما شده، این استثنا رو بیاریم گسترش بدیم.
چرا میگید غلط؟ الان اجباری باشه چیز درستیه وکالت اجباری.
اصلا کاری ندارم. من میگم اگر موضوع ما حق الوکاله است، ما حق الوکاله رو باید
موضوعی اصلا به
موضوعی تعدیل بکنیم. چجوری تعدیل کنیم؟ یکی از راهاش همون فرمایش
انحصار دیگه.
اجازه بفرمایید.
انحصار جایی که نمیذارید فارغ التحصیل حقوق داشته بشن.
اجازه بفرمایید.
طبیعیه حق الوکاله میره بالا دیگه.
آی سنگبوری صحبت از انحصار میکنید. من فرمایشات شما رو یادداشت کردم اینجا. شما ما چه جوری انحصار ایجاد کردیم؟ در یه جا شما میفرمایید که ما هر جا میریم سر هر کوچه میریم دفتر وکالت هست. از یک طرف میفرمایید که انحصار است. اینا متضاد نیستن با هم؟
سر هر کوچه ای که نیست دفتر. خب. گفتن تو خیابون دیدیم بالاخره
انحصار اینه که شما به قانون بذارید که همه مجبور بشن از وکیل استفاده.
نه جناب غزنوی من میگم اگر مشکل ما حق الوکاله هست ما نباید
مجلس تصویب کرد. جناب غزنوی اصل برای اینه که قانونگذار حکیم عاقل منافع عمومی رو در نظر میگیره. حقوق ملت
رو جناب قانونگذار
من اصلاح میکنم
میخواد قانون طرح جامعه وکالت رو اصلاح بکنه. وکلا ریختن روش که آقا اصلاح نکنی ها. آقای پور مختار شما دست نزنید.
کاملا غلط اشتباه چیزی نیست.
جناب مجرب حقوقی
داره این
حضرت عالی هم حضرت عالی هم شناخت دارین. حالا شاید شما کمتر ولی جناب آقای محمدی استاد دانشگاه هستن. بنده اخیراً حدود دو هفته پیش با دکتر میر محمد صادقی صحبت کردم. استاد بارز حقوقی هم هستن. همین موضوع مادی 32 رو هم مطرح کردم خدمتشون. اتفاقا بحث ایشون هم همین بود. یا ما بایستی اگر این امتیاز رو برای دولت پذیرفتیم که کاهش خدمات باشه، برای بخش خصوصی هم بپذیریم. به هر حال اونها حمایت از اونها خصوصا در شرایط الان ضروری تره. دو اینکه یا وکلا رو انقدر گسترش بدیم که اینها در هزینه هاشون دچار معضل نشن. و اتفاقا نکته ای رو هم فرمودن، خب چون این در واقع برنامه‌ای بود ضبط شده و فیلم گرفته شده و خودشون هم مطرح کردن، عرض میکنم میفرمودن یک فردی تا قبل از اینکه پروانه وکالت بگیره مطرح میکنن که نه چرا ما وکلا رو گسترش بدیم، چرا این ماده رو اصلاح کنیم. فردا روزی که پروانهشو میگیره میاد یک حرف دیگری میزنه. من این مطلب رو از اساتید حقوقی دیگه هم همین چند وقت پیش سوال کردم و مطرح کردن که حالا نمیخوام دیگه
بیچاره
بیارم ولی میخوام نکته رو عرض بکنم. ما اگر میخوایم در این موضوعات بحث بکنیم، بنده الان وکیل نیستم، کار وکالت هم نمیکنم. البته نماینده حقوقی بودم، در مراکز دولتی، در دیوان عدالت بودم، در جاهای مختلف کارشناس بودم، در شورای نگهبان بودم، در مؤسسات عمومی غیر دولتی بودم، 7-8-10 سال هست تو این حوزه ها فعالیت میکنم. ولی نکته ای که هست، ما اگر میخوایم بحث بکنیم در این خصوص، منافع مردم رو ببینیم، نه منافع یک قشر مخصوص.
جناب دکتر
منافع مردم رو در نظر بگیرید.
جناب دکتر نورایی
مستقلی در جای
خود من
منافع مردم رو در نظر بگیرید. حالا آقای دکتر نکته درستی رو فرمودن ما چیکار کنیم. آقای دکتر محمدی فرمودند که ما چیکار کنیم اگر حق الوکاله ها سنگینه کاهش بدیم. ما باید بریم دنبال راهکارها، نه اینکه بگیم خب نه حتما بایستی همین شرایط حفظ بشه. خب نتیجه این شرایط متضرر شدن مردمه.
دقیقاً ممنونم از اینکه منظور ما رو دقیقاً فرمودید. همین هست. عرض من اینه که اگر حق الوکاله به فرض بالا هست، ما بیایم این رو تعدیل بکنیم و راهکاری براش پیدا کنیم. یکی از راهکارها همون هست که ریاست محترم قوه قضاییه مرتباً اشاره می‌فرمایند که حق الوکاله ها باید شفاف و واقعی باشه. ما هم راضی هستیم بیم. منتها ما نباید به بهانه حق الوکاله بیایم یک قانون دیگری رو دستکاری بکنیم. ما خاطره خوشی از دستکاری این قوانین نداریم.
فایده این که تا الان این سوال رو از شما میپرسم، از آقای غزنوی هم میپرسم، فایده این که ما تا الان اجباری کردیم وکالت رو چی بوده؟ آیا اجباری کردن وکالت واقعا تونسته مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی رو حل کنه؟
من یک مثال
از شما جواب بفرمایید آقای غزنوی، به عنوان بخش خصوصی جواب.
من یک مثال عرض میکنم خدمتتون. ما فرض کنیم الان موضوع بحث اینه که بخش خصوصی بتونن از به خاطر بالا بودن حق الوکاله بتونن از نماینده حقوقی استفاده کنن، یعنی در واقع از افراد غیر
وکیل. متخصصانی که غیر وکیل، یعنی حقوق خوندن ولی وکیل.
اصل بر اینه که غیر متخصصن، اصل بر اینه دیگه. ما باید یه معیاری داشته باشیم دیگه.
این اصل نیست. شما بفرمایید از حیث فنی ممکنه صلاحیت لازم رو نداشته باشن، ما میگیم که خب دوره آزمون رو حذف کنید، به اون افرادی که استعداد و توانمندی دارن یک دوره کارآموزی براشون میذاریم، اینها با گذروندن این دوره امکان ورود به محاکم رو داشته باشن.
من فرمایش شما
تخصصی رو که حضرت عالی میفرمایند ما قبول داریم.
من فرمایش شما کاملا قبول دارم، من تا ممکنه یک نماینده حقوقی باشه که واردتر و
حقوقی میکنیم
با سوادتر از یک وکیل باشه.
این مکانیزمی که شما میفرمایید رفته تو مجلس در کمیسیون،
من تا این اساس چیزی که شما میفرمایید استثناء هست. ما بالاخره با یک معیاری برای تشخیص اینا باید داشته باشیم.
ببینید دکتر، الان در پذیرش قضات ما جذب اختصاصی داریم، یک جذب اجازه بفرمایید آقای باقری، ما در بحث پذیرش قضات افرادی که قرار برن رأی صادر کنن، افرادی که مستقیما با حقوق مردم در ارتباطن، شأن قضاوت با این همه جایگاهی که در فقه ما، در قانون ما داره، در قانون اساسی ما اصول متعدد بهش اشاره داشته، جذب اختصاصی داریم در بحث قضاوت، جذب عمومی داریم، افراد توانمند در واقع با دانش حقوقی بالا از دانشگاه‌های تراز رو مشخص کردن، این افراد میتونن بیان جذب اختصاصی بشن، صلاحیت اخلاقی اونها سنجیده میشه. افرادی که از سطوح پایین‌تر برخوردارن از طریق جذب عمومی در حوزه وکالت هم میتونیم.
ما دکتر مرایی، من یه مثال عرض میکنم خدمتتون.
بله ما میتونیم در بحث وکالت هم همین نتیجه رو داشته باشیم.
فرض کنید همین بخش خصوصی، اعضای این بخش خصوصی خدای نکرده دچار بیماری بشن و فرض میکنیم که حق و زحمه پزشک هم بالا هست، آیا ما میتونیم بر خودمون روا بدونیم که چون حق الوکاله پزشک بالا هست اینا بیان سر خودشون رو معالجه بکنن یا به پزشک مراجعه کنن؟ قطعاً خسارتی که
مثالی که زدین فکر کنم مثال خوبی نبود، از این جهت که در مورد پزشکان هم همین موضوع انحصار داره مطرح میشه.
خب
و اینکه به دلیل درآمدهای بالاخره کلان پزشکان متخصص هم موضوع انحصاره.
نه اصلا کاری با انحصار نداره جان فرزنده. من میگم آیا رواست که به خاطر بالا بودن حق و زحمه پزشک یک فرد بیاد خودش رو معالجه بکنه؟ این درسته این کار؟
جواب آقای غزنوی شما پاسخی دارین به صحبت
های محمدی؟ برعکس ایشون فرمودن، مثل اینه که بری داروخونه بخواید دارو بگیری، بگه تا نسخه این دکتر نباشه من این دارو نمیدم، قرص سرماخوردگی رو به شما نمیدم.
نه نسخه این دکتر، جناب غزنوی به صورت کلی عرض میکنم خدمتتون، ما مریض میشیم بیمار میشیم باید به پزشک مراجعه بکنیم یا نکنیم؟
کجا پزشک رو انحصار کردن؟
نه اگر حق و زحمه
کاملا اشتباه بود. من متاسفانه باید بگم شما همین استدلال های غیر منطقی که به صورت منطقی گفته میشه بر اساس همینا رفتید همین قانون
جناب کردید. جناب غزنوی این به این سوال من شما لطفا جواب بدید.
آقا مردم
اگر حق و زحمه پزشک بالاست ما باید به پزشک مراجعه بکنیم برای معالجه خودمون یا نکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟
مردمو مجبور کردن؟
مجبور نکردن، کسی نمی یعنی مجبور نیست پزشک مراجعه کنه، ولی نیاز به معالجه داره، چیکار باید بکنه؟
وکالت یعنی فردی که خودش به اصطلاح
طب سنتی هم انجام میده باید به اصطلاح اجازه بهش ندیم. مردم مختارن، هر جای دوست داشتن میتونن برن.
جناب غزنوی الان در ارتباط با حق الوکاله ما سطوح مختلف دستمزدی داریم، عرض کردم یا دعوا کوچیکه یا متوسطه یا کلانه. اگر دعوا اهمیت نداره و دعوای سباکی محسوب میشه،
مردم نباید گیره.
جناب قزم اجازه بفرمایید
خودم رو، برادر خودم رو جا خودم بفرستم، نه توی یه مدیر اصلا مدیر عامله.
جناب قزنوی
کاری کرده که نه، حتما باید پول به وکیل بدم تا بره عمره.
جناب قزنوی اولا اون موضوع رو که بنده تصویب نکردم، مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، اما سطوح دستمزدی متفاوته. دعوا یا کوچیکه یا متوسطه یا کلانه. اگه دعوا کوچیکه، یعنی از نظر شما سبک، اجازه بده
بشم دوستان دادن.
اجازه